بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تبریک سالگرد ولادت امام یازدهم، امام عسکری علیه السلام، من یه جمله راجع به امام عسکری بگم تا بس شروع بکنم. در دوران امام عسکری علیه السلام یه مدتی مهتدی خلیفه عباسی بود و این مهتدی توی خلفای بنی عباس مثل عمر ابن عبدالعزیز توی بنی امیه است. معروف اینه که بنی امیه یه آدم خوب داشتند، اونم همین عمر ابن عبدالعزیز. بعد میگن که بنی عباس هم یه نفر خوب داشتند، مهتدی. این مهتدی توی بنی عباس مثل عمر ابن عبدالعزیز توی بنی امیه است. مثلا این مهتدی یکی از کاراش این بود که هفته دو روز، دو شنبه بود چهارشنبه رو، گذاشته بود برای دادخواهی مردم. یعنی همش می نشست مشکلات مردم رو حل بکنه. یا مثلا فرض کنید که خلفای قبل از مهتدی، قبل از مهتدی اینا آشپزخونه شون برای نهار روزی حدوداً مثلا 100,000 درهم پول نهار مثلا آشپزخونه شاه ها بود. همین خلفای بنی عباس هر روزا. این مهتدی یکی از کاری که کردیم بود که 100,000 درهم نهار خلیفه رو تبدیل کرد به 100 درهمه، یعنی 1,000 کم کرد. یا مثلا فرض کنید که میگن خلفای قبلی هر روز لباساشون رو عوض میکردن، در حالی که مهتدی مثلا هفته یک بار لباسش عوض میکرد، اونم تازه میرفت میشست دوباره میپوشید، نه اینکه یه هفته یه لباس دوباره هفته بعدی لباس دیگه. یعنی این میرفت میشست اونم هفته یک بار. خلفای قبلی اصلا لباس که نمیشستن، لباسشون هر لباس نوعی رو یه روز میپوشید یه فردا میانداخت دور. از اینجور کارا این مهتدی زیاد کرده. یا مثلا روز خیلی میگرفته به فقرا رسیدیم کرده امثال اینا. و این حرف خودشه که میگه که من خواستم در بنی عباس مثل عمر ابن عبدالعزیز باشم در بنی امیه. ولی حالا اینا رو برای عرض کرده ما که امام یازدهم سلام الله علیه این مهتدی را با عنوان حازت طاغی، همین طاغوت، یاد کرده. یعنی امام عسکری علیه السلام حالا همینی که یعنی ظاهرن آدم خوبی بوده فرموده طاغی، و همین مهتدی اواخر عمرش هم تصمیم گرفت که امام عسکری علیه السلام رو شهید کنه. البته نتونست و خب حالا اینم توفیقیه برش که دستش به خون امام آلوده نشد. ولی امام علیه السلام اینو تاقیات کرده، همچنان که درباره عمر ابن عبدالعزیز میگوییم که اللهم لعن بنی امیه قاطبتن. قاطبتن شامل همین عمر ابن عبدالعزیز هم میشه دیگه، خدا یا همه بنی امیه رو لعنت کن، یک شب امی عمر ابن عبدالعزیز. درباره این مهتدی هم که خوب بنی عباس میگوییم طاغوته، طبق حدیث امام عسکری علیه السلام. نفس همین که این آقا در این مسند نشسته ولو کار خوبم بکنه، ولی طاغوته، چون قصب مقام امامت کرده. این شبیه اینه که تو بحث فقهی میگیم که اگر یک قاضی به حق قضاوت بکنه اما چون نمیدانسته که حق قضاوتش باطله و میره جهنم، با اینکه به حقم قضاوت کرده باشه، مهتدی طاغوت است ولو عادلانه رفتار کنه، به خاطر اینکه مسندی که نشسته مسند امام معصوم علیه السلام بوده. شایدم علت اینکه امام عسکری علیه السلام به این میگفته طاغوت، علتش اینه که آدم کار خیر را اگر بر خدا بکنه خیر خیره. اگر یک کسی کار خوب میکنه اما نیتش خوب نیست، مثلا یکی به فقرا رسیدگی میکنه اما برای اینکه مردم بگن عجب آدم خوبیه، این کار رسیدگی به فقرا که برای خدا نباشد، بر اون نام و نشان و عنوان باشه، این به درد نمیخوره. قرآن فرماید که ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. یعنی بعضیا انفاق میکنند اما انفاقشون قبول نمیشه چون کافره به خدا. یعنی اگه یه آدم کافری صدقه بدهد این فایده نداره. چرا نداره؟ چون این کار حسن فعلی داره ولی حسن فاعلی نداره. کافری که صدقه بدهد، این جواب همینه که میگن نمیدونم انیشتین نمیدونم برق اختراع کرد، یا نمیدونم اینه که حالا تو اروپا هر چه زلزله میشه فوری کمک میکنن دا. و اصلا اینجا آدم هایی که تا زلزله میشه کمک میکنن. اما و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. چون کافر به خدا کار خوبشون به درد نمیخوره. شاید علت این که امام عسکری علیه السلام به این آقا میگوید طاغوت، به خاطر اینکه این کار خوب میکرد اما نیتش نیت خیر نبود. این میگفت که من کار خوب بکنم که منم تو بنی عباس مثل عمر ابن عبدالعزیز تو بنی امیه باشم، پس برای خدا نبوده، برای اینکه یه نام نیکی برای خودش تو بنی عباس درست بکنه. حالا شاید ملت های دیگه هم داشته باشه. اگه شما میدونی به منم بفرمایید. نه فشار بنی عباس بود. یعنی فشار دولت بود دیگه، به هر حال خیلی اونا مراقب بودن که، یعنی اینا میخواستن که امام را تا قبل از این که بچه دار بشود شهیدش کنند. و همین مهتدی هم خیلی تو این زمینه تلاش کرد که قبل از این که امام عسکری بچه دار بشه امام را شهید کنه. و امامم توی جمله طبقی روایتی فرمود که تا قبل از اینکه خدا به من بچه‌ای بدهد اینا دستشون به من نخواهد رسید. نه دستشون نمی رسید در شهید کردنش. یعنی مادرش رو و امام زمان رو
یک سال است
مادر امام زمان یا
مادر امام زمان
نمیدونم
خود مادی ثانی هم مناده به اینا میشه یا نه؟
آره دیگه این همه شون به حال
تبری دوست و درموزی بود
تبری هم بچویدی نطفه یزید هرچی باشه نطفه یزیده. برای بچه یزیده دیگه، بچه یزید که دیگه خوب شدن نداره. یعنی اون که عمر ابن عبدالعزیز که خوبشون بود مورد لعن قرار گرفته.
در حالات ماریستانی آمده که از روی در آمده پایین مرگان همون شب ترورش کرده به شهادت رسیده.
حالا
گفته که این حرف من نیست، حرف امیرالمومنینه، ما خیر کردیم.
آره یا مادرش هم گفت که شیر که به دادم حلال نمیکنه، ولی اینا حال دلیل بر خوبیشون نیست. بند اصلا تو بنی امیه بعیده کسی اصلا خدا را قبول داشته باشه. تو بنی امیه خیلی بود
گفتن
به تو ماهی. نه خب حالا این چیزا بوده، به هر حال خودشم عزل کرد. به هر حال اینکه حالا مثلا همین امروز صبح آقای اومده بود میگفت که کنگره میخوایم بگیریم درباره علامه خفری. گفتم خب ایشون که سنیه، گفت که نه این سنی نیست، چقدر از اهل بیت تعریف کرد. گفتم تعریف از اهل بیت که دلیل بر شیعه بودن نیست. ای کسی با اهل بیت مخالفه که کافره، نه اینکه سنی است، کافره. من ببینید این اصلا در قرن ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم ها توی ایام یه گروهی از سنی ها بودن که به اینا میگوین سنی دوازده امامی. الانم تو افغانستان هستند. اسم دوازده امامو که میارن حتما کلمه امامو به کار میبرند، علیه السلام هم میگن، سنی هم هستن. مثلا میگه امام محمد جواد علیه السلام، اینجور برمون سنی هم هستن. اینو میشه سنی های خوب. نه خفری مثلا اینجور سنیه. خب حالا اونم بنی امیه بعضی هاشون حالا قبول میکردن که حضرت علی خیلی آدم خوبی بوده، حضرت علی اولاس به خلافت ها این خبیث ها، اما این دلیل بر شیعه بودن یا دلیل بر چیز نیست. فقط اینه که یه ذره انصاف بعضی هاشون داشتن، بعضی اون یه ذره هم نداشتن. یعنی این دلیل بر ایمان نمیشده. نه همینجوره. این من خیلی تعجب میکنم یه روزی حالا این چون بحث سیاسی اینا نیست، شنیدم که مثلا آیت الله یزدی یه جایی گفته که این ربطی به حکومت اسلامی نداره، این مال مثلا حکومت های طاغوتیه. نه اصلا این حدیث بحثش این است، میگه قاضی بر چهار قسمه، سه قسمش میروند جهنم. این میگه قاضی طاغوت یا قاضی غیر طاغوت. بله یعنی تو حکومت اسلامی هم اگر کسی قاضی باشد و مجتهد نباشد، اینا همونیه که میره جهنم. امام خمینی فتواش این بود که قاضی باید مجتهد باشه، هر کاری کردن که از فتوا برگرده که برنگشت. فقط اول انقلاب طلبا نمی رفتن تو دستگاه قضا، می گفتن خب فتوای امام اینه که باید مجتهد باشه، امام که مجتهد نیستیم. امام فرمود که احتیاط در ترک احتیاطه، از باب اینکه کشور نمیشه قاضی نداشته باشه، اگه شما نروید رشتارشیده هایی می روند که خیلی اشتباه حکم می دهند. بلذا خب بر اینکه شما کمتر اشتباه میکنید اونا بیشتر اشتباه میکنه، خب شما برید.
الان اون که حکم نوشته شده از اونا شاید هم فقط نیست، اگر کسی چیکار که چند در برگه کسی چیکار که چند در
برگه. خب نه ولی همیشه حکم اینجوری است. توی این قانون، تو قانون می‌نویسه هر کس فلان کرد از 3 ماه تا 6 ماه.
بله.
حالا قاضی میخواد بگید 4 ماه، این چه دلیل میگید 4 ماه؟ همیشه اینجوری است، میگه از چقدر تا چقدر جریمه، حداقل حد اکثر. اینا علتش اینه که قاضی باید نیت مجرمانه طرفو بفهمه. این آقا مثلا فرض کنیم میگیم که این که از چراغ قرمز تخلف کرده، از 1000 تومن تا 100,000 تومن جریمه. این معنیش اینه که اگر که قصدش مجرمانه بوده 100,000 تومن جریمه، اما اگه قصدش مجرمانه نبود، مثلا عجله داشت می‌خواست بره بیمارستان، اینجا حداقل، اونجا حد اکثر. وقت اینکه این قصد مجرمانه داره یا نه، این هیچ وقت طبق ضابطه و قانون در نمیاد. ضابطه نداره دیگه، وقتی ضابطه نداره اینو قاضی باید تشخیص بده به اون قاضیه که مجتهد باشه که این نیت مجرمانه رو بفهمه، که حد اقل رو بگوید یا حد اکثر رو یا حد وسطو. وقت آقای گل پایگانی رضوان الله علیه اون اول انقلاب که دید همین مشکل پیش اومد، آقای گل پایگانی اومد ایشون فتوا هم داد، منم بودم اون جلسه که اینم بحث کرد و فرمود که طبق این روایت عمر ابن حنظله مقلد قضاوت بکند اشکالی ندارد. اما این نظرهای گل پایگانی بود، اما نظر امام این بود که نه، قاضی باید مجتهد باشه. اما آقای گل پایگانی میگفت که مقلدم میتونه قضاوت بکنه.
خاطر
همین تو کنم که آیه نویسه میشن معزون از طرف ولی تقیی بزرگ مانه ولی اونو مشکل حل نمی کنه. معزون بودن یا وکیل بودن اینو مشکلی حل نمی کنه، به خاطر اینکه یه چیزی اصلا وکالت بردار نیست، مثل قضاوت. مثلا دیگه شما وکیل فلان مجتهد که قضاوت بکنید، این مثلا وکالت تو قضاوت معنا نداره. بله تو ابلاغش اشکال نداره دا که این مجتهد بگه تو این پرونده نظر من اینه، شما برو اعلام کن، این طوری نیست. بله فعلا از باب دفع افسد به فاسد به خاطر میشه بگیم که کسی که مجتهد نیست برود قاضی بشود. بله. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم یه چند مورد دیگه این نکته درباره همین بحث کفر و مفهوم کفری، چند نکته رو من یاد داشت کردم رو سریع میخونم دیگه انشاءالله از فرد بحث دیگری بگیم. در آیه دوازده سوره بقره. بله در این آیه 212 سوره بقره دلالت میکنه بر این که کفر یعنی مسخره کردن مؤمنان. زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. حیات دنیا برای کفار زینت داده شده که میان مسخره میکنن مؤمنان را. الان اینجا تمسخر مؤمنان به عنوان معنای کفر گرفته شده. تو ترجمه آیت الله مکارم میفرماید که حالا ترجمه آی زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است، از این رو افراد با ایمان را مسخره میکنند. از این رو یعنی چون زینت داده شده مسخره میکنند، در حالی که ببینید این ترجمه الان دقیق نیست. یعنی آیه میفرمایه زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون. این باب نه فا. اگه فا بود میگفتیم نتیجه این زینت مسخره کردن است، اما این آیه داره میفرماد برای کفار دو تا مطلب، یکی اینکه حیات دنیا زینت داده شده و یسخرون مطلب دوم. نکته بعدی آیه 254 سوره بقره. آیه 254 می‌فرماید که بل کافرون هم الظالمون. آیه قبل از آیه الکرسی یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه بل کافرون هم الظالمون. این آیه دلالت میکنه بر اینکه کفر صرفا یه اعتقاد نیست، هر که ظالم است کافر است. این هم را هم که میگفتن ضمیر حسر دیگه، یعنی فقط کافران ظالمند و فقط ظالمان کافرند. پس صرف عدم اعتقاد به خدا نیست، یه نوع ظلم هم باید باشه. باز شبیه همین آیه است، آیه 258 سوره بقره. فرمه فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. بهت الذی کفر مبهوت شد اونی که کافر بود و خداوند هدایت نمی کند ظالمان را. ظالمین با اون کفر یکیه دیگه. الان این دو تا آیه دلالت میکنه بر این که کفر یعنی ظلمه. حالا ظلم یعنی چی؟ خود ظلم آیه 94 سوره آل عمران. آیه 94 سوره آل عمران می‌فرماید که بله یا الله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. این آیه داره ظالم رو معنا میکنه. هر کس افتراء دروغ بر خدا ببندد او ظالمه. هر که به خدا تهمت بزنه این میشه ظالم. پس صرف انکار خدا کفر نیست، نسبت ناروا دادن به خدا میشه کفر. مثلا فرض کنید فلان غذا حلاله، کسی بگه حرام. فلان غذا حرامه، کسی بگوید حلال. اینا میشه کفر. یه بند خدای متاسفانه که خیلی وقت چیزم که می نویسه پای من تموم میشه، اسمش احمد عابدی، این مقاله تازه نوشته که سگ عضوی از اعضای خانواده است ولذا سگ پاکه. این مقاله الان نوشته. دست شما داره کنه. متشکرم. این ترجمه اینم بخونم ببینم. آیه مکارم فرموده بنابراین اونها که بعد از این به خدا دروغ میبندند ستمکارند. حالا این ترجمه خوبه ولی اون حسرشو تو ترجمه نیاورده. این آیه میفرمه فاولائک هم الظالمون. این هم رو عرض کردم حسره، ولی آی مکارم اینجوری که ترجمه کرده بنابراین اونهایی که به خدا دروغ میبندن ستمگرند. این حسر نداره دو. حالا اینجا این آیه در مقام این بود که کسی مسئله شرعی رو عمدن دروغ بگه. این آیه در این مقام بود که یه قضایی که حلاله بگه حرامه یا حرام رو بگه حلال. این توی این مقام بود. اینو میگه کافر.
نه پس کلی دارم میگم، یعنی وقت همه این مواردی که من این رو فکرم میشه برگردون اگر این معنی بود.
یعنی میگیم هر کی نسبت ناروا به خدا میده، بله؟
نه. مثلا فرض کنید خدا میدونه که خدایی وجود داره ولی در ظاهر میگه نه آقا خدایی نیست.
خب اونو حالا بهش میگفتیم جهد. جهد. جهدو بها واستيقنت انفسهم. او که میداند خدا هست در این حال هم پارو وجدان خودش میگذاره.
حالا این هم تاکید یا حسره؟
حسر. یعنی شما اگر که این هم را خواستید تجزیه ترکیب بکنید باید بفرمایید تأکید. اما اگر که تجزیه ترکیب نمیخواید بکنید، فصاحت و بلاغتش رو میخواید بگویید، یعنی اگه بحث ادبیات بفرمایید تأکید، اما اگه بحث معانی بیانه اونجا دیگه باید بگوییم حسر. آیه 21 سوره آل عمران می‌فرماید که مثل این که من اشتباه نوشتم فلما احس عیسی منهم الکفر. آره اشتباه مثل این هشت فلما احس عیسی منهم الکفر. آیه بله آیه قاینی هم که نیستش که
آیه قاینی آقا مشرف شدن اتباط آیه
انشاءالله انشاءالله خدا
همه یا زنگ زد با مادر ما ایال بعد از اون دشتان
52. بله بله خیلی ممنون. آیه 52 آل عمران. بله. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و شهد بالله مسلم. عیسی ابن مریم علیه السلام در میان یهودی ها بود و این یهودی ها ایمان به عیسی نداشتند. این آیه الان فرماید فلما احس عیسی منهم الکفر، عیسی احساس کرد که اینا کافرند، یهودی ها رو میگه. یهودی ها اعتقاد به خدا که 100% دارند، تازه یهودی ها موحدند و مسیحی ها مشرکند، درست؟ ولی این آیه می فرماد وقتی عیسی احساس کرد که این یهودی ها کافرند، اینجا الان کفر یعنی ایمان نداشتن به عیسی ابن مریم. بله آره. آی مکارم تو ترجمه فرموده هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر و مخالفت کرد. یعنی آی مکارم اینجا کفر رو به معنی مخالفت گرفته، در حالی که اینجا ببینید درستش این است، عیسی ابن مریم علیه السلام در میان یهودیا بود، عیسی علیه السلام همین که من گفتم ایمان به عیسی، نه این که به عیسی پیغمبر است، عیسی حواریونی داره که احتمالاً حواریون پیغمبرند. از ارسلنا الیه مسنین فعززناهما بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. این آیات سوره یاسین اینا ظاهرش اینه که حواریون عیسی چیه؟ پیغمبرند، حواریون پیغمبرند. خود عیسی چیه؟ هم بگیم ایمان آوردن به عیسی، حالا عیسی رو بگوییم پیغمبر یا بگیم از پیغمبرم بالاتر، به هر حال عیسی یه موجود عجیب غریبیه دیگه، اولا بی پدره، حالا چی بهش بگیم؟ برون ایمان به عیسی کسی نداشته باشه اینه میگیم کافر.
ایمان به
پیغمبریه، نه حالا بگیم ایمان به، چون در واقع میخوام بگم زیر دستای عیسی پیغمبرند، زیر دستاش حواریون. خود عیسی چیه؟ خود عیسی رو باید ایمان داشته باشیم به اینکه عیسی از طرف خداست، کلمته القاها الی مریم و روح من، یا مثلا یه آیه داریم که و نبی من الصالحین ها، یا مثلا توی گهواره عیسی علیه السلام میگفت که من پیغمبرم. بله، آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینم و کنتو. به هر حال الان توی این آیه کفر درباره کسی به کار رفته که ایمان به خدا دارد.
آجا
بله، بله بله آره بله. اونم به این خاطر میگفتم، میگفتم که اصلا اسم زن تو کتاب های مقدس به کار نمی رود، گفتم فقط کتابای بهایی ها اسم زن توش هست که اونم خود جلیه دروغه. بعد گفتم که تو قرآن اسم مریم زیاد اومده، نه که هر عیسایی مریم ها، اما خیلی جا گفته عیسی ابن مریم، خیلی اینجوری گفته. هدفش هم اینه که میخواد بگوید این عیسی مادر داره، کسی که مادر داره خدا نیست،
پسر خدا.
بله. آیه 55 همین سوره آل عمران، از قال الله یا عیسی اینی متوفی که بر رافع که الیه و متحر که من الذین کفرو. خدا فرمود که ای عیسی من تو رو بالا میبرم و پاکت میکنم از کفار. پاکت میکنم از کفار یعنی چی؟ یعنی پاکت میکنم از یهودی ها، از یهودی ها دیگه. و یهودی ها اعتقاد به خدا داشتن دیگه. الان تو این آیه کلمه کفر دوبار درباره یهودی به کار رفته که اعتقاد به خدا دارد. و جائل الذین تبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، پیروان تو را ما فوق یهودیا قرار میدیم. حالا این ترجمه های مکارمو بخونم تا بعد بگم یعنی چی. به یاد آورید هنگامی را که خدا به عیسی فرمود من تو را بر میگیرم و به سوی خود بالا میبرم و تو را از کسانی که کافر شدند پاک میسازم و کسانی را که از تو پیروی کردن تا روز قیامت برتر از کسانی که کافر شدند قرار میدهم. سپس بازگشت شما به سوی من است. ببینید این معنای آیه اینا نیست. این آیاتی که الان تو ذهن شما ها همه این است که خدا عیسی را برده آسمان و عیسی هم نمرده، خدا عیسی را برده آسمان. یه آیه هست که و ما سلبو و ما قتلو یقیناً بل رفعه الله الیه، ولی اینکه خدا عیسی را برد به آسمان یعنی همین عیسی مثلا رفت بالا اینجوری، یا اینه که الان من و شما میگه مرغ روحش پرواز کرد، یکی که میمیره میگیم روحش رفت پیش خدا، اینم رفت بالا دیگه. این آیاتی که درباره عیسی داریم آیا معنیش اینه که یعنی اصلا عیسی نمرده، عیسی را خدا برده بالا؟ این اینه معنیش، یا این که نه عیسی مرد روحش رفته پیش خدا؟ ولی مرد برینی. این آیه که الان من خوندم از قال الله و یا عیسی اینی متوفی که و رافع او کرد،
اول وفات
بعدم رافع او کرد. اگر ما باشیم و این آیه این معنیش اینه که یعنی عیسی مرد روحش هم رفت بالا، اون آیه که میگوید که و ما قتلوه و یقیناً و ما قتلوه و یقیناً بل رفعه الله الیه، او فقط میگوید که عیسی رو به دار نزدن، یکی دیگه بود اشتباهی به جای عیسی یه نفر رو به دار زدن. بله. میگن که بله بند خدای رفت توی شهری، گفت که مثلا قاضی گفتست که یه نفر رو بگیرید به دارش بزنید، یه مجرمی بوده به دارش بزنید، و بعد مثلا اون بابا خب رفتن در خونه بگیرندش، نبودش اون که باید بگیرندن، گفتن خب همسایشو بگیرید، همسایشو گرفتن آوردن، چون حکم قاضی که نمیشه خلاصه معطل بمونه، خلاصه همسایه رو آوردن به دارش زدن، خلاصه یک کس دیگه رو به جایی عیسی گرفتن به دار زدند. احتمالاً اون که به دارش زدن اسمش بوده یهودای استخریوتی، اینم سرگذشت میمونی، چون خودش عیسی رو رفت لو داد و سعایت کرد و خیانت کرد، خدا هم کاری کرد که خود این به دار زده بشه. به هر حال، حال مقصدی نیستن که از آیات شریفه قرآن ما نمیتونیم استفاده کنیم که عیسی واقعا رفت به آسمان یا نرفت، هیچ کدامش. شایدم روح عیسی بالا رفته نه بدنش، شایدم بدنش رفته سا. مقصود اینه که این چیزی که آیه مکارم حفظه الله میفرماد، این از این آیه استفاده نمیشه، چون این آیه میفرماد متوفی که و رافع که، اول وفات بعد رافع که. باز شبیه همین آیه از آیه 70 سوره آل عمران، یا اهل الكتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کافر می شوید؟ حالا چرا به آیات خدا کافر می شوید؟ یا چرا به آیات خدا کفر می ورزید؟ لما تکفرون، اینجوری باید بگیم، نه اینکه کافر می شوید، کفر می ورزید. و انتم تشهدون، در حالی که می بینید، در حالی که مشاهده میکنید. به هر حال این آیات دلالت میکنه بر این که یهودی ها، چون اینم درباره یهودی ها بود دیگه، یهودی ها با این که اعتقاد به خدا دارند کافرند. بعضی از آیات هم دلالت میکنه که همه یهودی ها را یا همه مسیحی ها را نمیشه گفت کافر، که اینجور آیات خیلی عجیبه. آیه 110 آل عمران می‌فرماید که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. لو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم من هم المؤمنون. اهل کتاب بعضیاشون مؤمنن، بعضیاشون هم فاسقند. اهل کتاب بعضیاشون مؤمنند، خواهمین دیگه. پس الان اهل کتابو همشون میشه بگیم کافر؟ اون چیزایی که قبلا میگفتیم از امام و جواهر و اینا، میگفتیم هر کی غیر مسلمانه کافره. این آیه میفرماد که من هم المؤمنون، بعضی از اهل کتاب مؤمنن، اکثرشون هم فاسقن.
در زمان حال هستش یا گذشته
از اون زمان خودشون نبودن؟
نه، زمان پیغمبر ما رو میگه، چون زمان پیغمبر ما رو میفرمید، چون میفرمید که ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، اگه ایمان بیاورن که براشون بهتره. این زمان پیغمبر ما رو میگوید. آقای مکارم هم تو ترجمه فرموده شما بهتری امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدید. شما بهتری امتی بودید که به سود انسان‌ها آفریده شده، یعنی به سود. این آیه اینجور چیزی می‌فرماد، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهتری امتی بوده اید برای مردم. نه به سود
میگم شاید اشتباه قلم باشه.
نه اون دیگه خیلی بعیده. چه این که امر معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورند برای اونها بهتر است، ولی تنها عده کمی از اونها با ایمانند و بیشتر اونها فاسقند.
امر معروف
و
سود مظلوم
باشه، ولی حالا آیه اینه نمیگوید. آیه توش اینجا چیزی نیست.
ایمان آوردن
نه، نمیخواد بگه اون یهودی هایی که اومدن مسلمان شدن، نمیخواد بگه در این حالم که یهودیه ولی مؤمنه. این شبیه اون آیاتی که میفرماید بعضی از مسیحی ها اینجوری هستند که امانت دارند، بعضی هاشون هم خیانت میکنن، بعضی ها تو یه درهم و یه دینار خیانت میکنن، بعضی هم یه قنطار هم بهشون بدی خیانت نمیکنن. شبیه اونه. آیه 113 سوره آل عمران هم باز شبیه همینه. یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون. بعضی از اهل کتاب اهل عبادت و تهجد و سجده و اینجور چیزا، بعضی از یعنی این آیاتو بر این خوندم که یهودی و مسیحی هم مؤمن و کافر دارد. بعضی از آیات دیگر دلالت میکنه بر این که کافر یعنی مشرک، با اینکه ظاهرش اینه که کافر و مشرک دو تا معنای مخالف همه. مشرک یعنی چند تا خدا قبول داره، کافر یعنی اصلا خدا رو قبول نداره. ولی آیه 151 سوره آل عمران سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب به ما اشرکو بالله. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب به ما اشرکو بالله. تو دل این کفار ترس رو میاندازیم چون مشرکند. یه الان شرک و کفر رو به یه معنا به کار برده. مثلا فرض کنید این کشورهایی که الان بمبای اتمی دارند و سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، اینه که بمب اتمی دارن همیشه خودشون هم دارن میترسن دیگه. اگه این بمب یه وقت منفجر بشه چی میشه؟ کافیه یه بار اشتباهی یه دستی بخوره به یه دکمه منفجر میشه دیگه. همین چند وقت پیش توی چین بشقاب پرنده اومده بوده، اینا خیال میکنن که آمریکا حمله اتمی کرده و اینا هم آماده میشن که بمبای اتمی شلیک بکنند. بعد هم میفهمن که نه، این حمله اتمی نبوده، سو بشقاب پرنده بوده. یعنی من خودشو همیشه در وحشتم. البته بشقاب پرندم کلک بیشتر نیست، بشقاب پرندم هواپیماهای جاسوسی آمریکاست به اسم بشقاب پرنده که از کرات دیگر اومده. این هم همون هواپیماهای جاسوسی هست. ولی به هر حال همین که این که اشتباهی هم یه وقت دست بخوره به این دکمه، یا هم یه سیمی جا به جا بشه، برق قطع و وصلی بشه، این بوم شلیک میشه، بمب اتمی. بل به یه بند خدای گفتن که تو جنگ سوم جهانی از چی استفاده میشه؟ گفت جنگ اول جهانی مثلا چوب و چماق بود، جنگ دوم جهانی هم که همین که بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی و اینا گفتن، جنگ سوم گفت جنگ سوم رو نمیدونم ولی جنگ چهارم رو میدونم. جنگ چهارم جهانی دوباره چوب و چماق استفاده میشه، چون تو جنگ سوم جهانی دیگه همه چیز از بین میره، تو جنگ چهارم دوباره چوب و چماق خواهد بود. به هر حال الان این آیه دلالت میکنه بر اینکه شرک و کفر یکیه. نکته آخرم این که آیه 156 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك حسره فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. اگر کسی اعتقاد به قضا و قدر ندارد کافر است. شما مثلا حالا جانبازید، اگه کسی اینجوری بگه بیا و میخواست جبه نری که اینطوری نشی، هرکی این حرفو بزنه کافره، هرکی این حرفو بزنه دار کافره. لا تکونو کلذین کفرو، مثل اونایی که کافرن و قالو و کفار میگویند، به اینه که رفتن جبهه، به اینه که رفتن جبهه میگن لوکانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، اگه جبهه نمیرفتن که کشته نمیشدن. بله، یک کسی میگفت که یه ماری رو دیدم، شکم مار قلمبه بود، این مار میخواست خودشو بپیچه دوره یه درخت که تو شکمش له بشه، فهمیدم کبوتری گنجشکی یا ماره خورده میخواد اینو هضمش کنه، این میدوید و میزنه مار رو میکشد و شکم ماره رو پاره میکنه و میبینه که یه گنجشکی تو شکم ماره بود، گنجشکی نیمه جون بود، تا شکم ماره رو پاره کردن گنجشکی پرید بیرون و پرید رو درخت، تا نشست رو درخت یه بازی اومد گنجشکی رو گرفت. یعنی این گنجشکی عمرش سر اومده بوده، حالا فقط یا تو شکم مار بایی بمیره یا تو شکم باز بایی بمیره، ولی به هر حال بایی بمیره دیگه. این آیه همینو میفرماد، کافرند اونهایی که میگویند اگر اینا نمیرفتن به جنگ کشته نمیشدن، آسیب نمیدیدند. تازه بای خدا رو هم شکر بکنی که الحمدلله رفتیم جبهه اینجوری شدی، اگه نمی رفتیم جبهه مثلا خدایی نکرده دزدی می کردیم و قاضی دستمونو می برید، پس حالا که اینجوری شده بازم خیلی بهتره. یا تصادف می کردیم مثلا اینجوری می شدیم،
اگر انقلاب نمی شد و جنگ نمی شد، من می دونم خودم، اما دادار می دونم
بله، وقت تو لاتی هم وقت چی میشد؟
چشم از دست میدید؟
آره، آره دیگه، چشم از دست میدید.
این که میتواند کافر هستن و این کافر انکار میکنم قضا و قدر را، این انگار قضا و قدر دلیلی بر کفرش هست، مثل این مثالی که شما میگید یه ترکی رفت یه اندونه خرید، حالا همه اندونه خرها چه ترک نیستن که یه ترک رفت یه اندونه خرید، شاید یه کارشی داره شاید عرق داره، دلیلی بر کفرش یه موضوع دیگه است، حالا همین کافر اومده این رو انکار میکنه، ولی انکار این قضا و قدر دلیلی بر کفرش رو نباشه.
چرا اولا همه هندونه خرا ترکند؟ ببینید این تو اصول یه قاعده داشتیم، میگفتن که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یه وقتی یه وقت کسی میگه که مثلا یه ترکی رفت هندونه خرید، شما بفرما خب همه هندونه خرها که ترکی نیستن. اما اگه یه وقت شما اینجوری بفرمایید، نگوید یه زنی رفت طلا خرید، یه زن رفت طلا خرید، نه اینجوری بگوید، بگوید یه آدم پولداری رفت طلا خرید. این معنیش اینه که هر کی طلا میخره پول داره دیگه، درست؟ اگه بگوید یک زن طلا خرید، معنیش اینه که همه طلا خرها زنند، نه شاید هم مرد باشن. اما اگه وصف بیارید، نه عنوان، نگه زن یا مرد، صفتشو بگید، بگه یه آدمی که دنبال زیباییه رفت طلا خرید، معنیش اینه که هر کسی هم که طلا میخره دنبال زیباییه دیگه، این درست. اینجا از این قبیله ها. ولا تکونو کلذین کفرو و قالو، اونه که کافر شدن میگن که اگه اینا نمیرفتن جبهه اینطوری نمیشدن. خدا میفرماید که قل لو کنتم فی بیوتکم، اگه تو خونتونم بودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مزاجعهم، اونه که باید بمیرد و همون رخت خوابم میمردد. پس گاهی کفر به معنی انکار قضا و قدر، گاهی کفر به معنی شرک، گاهی کفر به معنی اینکه کسی عیسی را قبول ندارد، گاهی کفر به معنی ظلم. خلاصه موارد مختلف داره. نتیجه اینه که به صورت کلی ما نمیتوانیم یه معنای واحدی برای کفر ارائه کنیم، باید بگیم در هر جایی به یه معنایی به کار رفته. حالا انشاءالله از فردا دیگه با احکام کفر رو خواهیم گفت. صلی الله علیه و آله.